بخش سوم مقاله تیم لوینز با عنوان The Nature of Selection and Overview. قسمت بعد مقاله درباره تنازع لوینز حرف میزنه. داروین انتخاب طبیعی رو به مثابه گسترش یافتن یا ترویج تنوعهایی میدید که تنازع برای بقا مقاومت کردن، باقی موندن. وقتی داروین از انتخاب طبیعی سخن میگه، در نگاه داروین تنازع یک نقش اساسی رو در تبیین‌هاش بازی میکنه. این با نگاه امروزین متفاوته. اگر شما مثلا در کتاب مارک ریلی در کتاب تکاملش نگاه کنید، نظریه انتخاب طبیعی داروین در قالب امروزین چیزی که شروط سگانه لونتین بود بیان میشه و در واقع به عنوان inherited variation in fitness یا تنوع‌های به ارث رسیده در شایستگی کل نظریه رو خلاصه میکنن. هر سه شرط لونتین رو بیان میکنن و وقتی این سه شرط باشه میگن انتخاب طبیعی رخ میده. از دید نویسنده این مقاله، یعنی لوینز، این نادرسته که ما انتخاب طبیعی رو معادل با تنوع‌های به ارث رسیده در شایستگی معادل اون بدونیم. چرا؟ چون میتونیم تنوع‌های به ارث رسیده در شایستگی داشته باشیم بدون آنکه تنازعی در کار باشه، در حالی که یادمون باشه تنازع نقش اساسی در کار داروین بازی میکرد. یک یاداوری، تنوع‌های به ارث رسیده در شایستگی منظور چیه؟ یعنی اگر دو یا چند تا نوع از یک گونه داشته باشیم، سفید، سیاه، قهوه‌ای داشته باشیم که تعداد زادگان متفاوتی به بار بیارن، در این حالت به این میگفتیم تنوع‌های به ارث رسیده در شایستگی، البته مشروط بر این که فرزندان آنها هم فرزندان بیشتری داشته باشن و در واقع فرزندان اونهایی که فرزندان بیشتری دارن خودشون فرزندان بیشتری داشته باشن. اگر A فرزند بیشتری تولید میکنه بدون آنکه تنازعی بر سر امکانات محیط باشه، طی چند نسل فراوانش بیشتر میشه. یعنی تو این قرائت تنازع در این صورت بندی از انتخاب طبیعی ضروری نیست، در حالی که در نگاه داروین گفتیم ضروری بود. خب برگردم سراغ خود مقاله. چرا داروین به چنین تنازع شدیدی برای نظریش احتیاج داشت؟ نخستان که این نظر رو از مالتوس وام گرفته بود و در حالی که مالتوس گفته بود رشد جمعیت بسیار فزونتر از رشد مواد غذایی است و انسان‌ها مجبور به درگیری بر سر مواد غذایی خواهند بود، جنگ‌هایی بر سر مواد غذایی خواهیم داشت، داروین این نظر مالتوس رو برای کل طبیعت به کار گرفت. چرا این کارو کرد؟ به خاطر اینکه نظریه‌ای برای ژنتیک نداشت. الان ممکنه تعجب کنید، نظریه‌ای برای ژنتیک نداره اما بر تنازع برای بقا تاکید میکنه. چه ربطی دارن؟ لوینز میخواد این ربط رو به ما نشون بده. از جمله ایرادهایی که به داروین گرفته میشد این بودش که خصیصه های مفید وقتی ظاهر میشن در نسل بعد این خصیصه ها کمرنگتر خواهند شد. چرا؟ زیرا موجود در جفتگیری با جفتی که فاقد این خصیصه است زادگانی رو به وجود میاره که در آن خصیصه مفید ضعیفتر از خودشن و اگر این فرایند چند نسل پشت سر هم تکرار بشه در واقع کلن اون خصیصه مفید از بین میره و نه اینکه هرچه بیشتر بریم تقویت بشه و به طرح‌های پیچیده بیانجامد. و قبلا گفتیم که این اولین بار این ایراد رو فلمینگ جنکین مهندس اسکاتلندی طرح کرد و داروین هم خودش میدونست که پاسخ خوبی برای اون نداره. در واقع داروین به یک شکل دیگه خواست اینو پاسخ بده چون نظریه ژنتیکی نداشت و لوینز میگه اینو چجوری پاسخ داد؟ پاسخ داروین در تنازع بسیار شدید بود. میگفتش که جایی که افراد واجد یک ویژگی مفید مزیت قابل توجهی نسبت به دیگران داشته باشند، در این صورت در میان زادگان آنها بچه های هستند که ولو این ویژگی رو ضعیفتر از اون والد دارند، اما اون افرادی که اصلا ویژگی رو ندارن در تنازع برای بقا از بین میرن و این افرادی که ولو این ویژگی رو به صورت نصفه دارن باقی میمونن. حالا این افراد، این بار این بچه ها، زادگانی که این ویژگی نصف نیمه رو دارن، با هم دیگه جفتگیری میکنن و این دفعه میتونن این خصیصه رو در فرزندان خودشون تقویت کنن. بنابراین کتاب منشأ انواع مملو و از مثالهایی برای رقابت بسیار شدید در طبیعت. اما تنها فقط این نظریه مالتوس کافی نبود، انتخاب مصنوعی هم به کمک داروین اومد. وی داروین آزمایش های انتخاب مصنوعی رو بهشون اشاره میکنه که در این آزمایش های پرورش دهنده با تجربه میاد و کوچکترین تفاوت های میان گوسفندا کبوترا رو تشخیص میده و پرورش اونها رو به سمتی که خودش میخواد سوق میده. تنازع برای بقا یک نقش اون آزمایشگر یا پرورش دهنده با تجربه ای رو بازی میکنه که کوچکترین اختلاف ها رو در طبیعت از هم تشخیص میده. در واقع جدا افتادگی جغرافیایی نیز از محو شدن خصیصه مفید در اثر جفتگیری با فاقدان اون خصیصه جلوگیری میکنه. بنابراین به طور خلاصه تنازع برای بقا و انتخاب مصنوعی، دوتا با هم دیگه به داروین کمک میکنن که اون نداشتن نظریه ژنتیک رو و در واقع فقدان مفهوم ژن رو در نظریه پردازی خودش جبران کنه. پس از مرگ داروین زیستشناسان کمی با این نحوه استدلال داروین قانع شدن و نتیجه این بود که نظریه انتخاب طبیعی تا پیدایی و کشف مجدد مفهوم ژن تقریبا از بین رفت، رو به افول رفت و فقط پس از کشف مفهوم ژن بود که مجدداً احیا شد. خب قسمت بعدی مقاله درباره به پارتیکل ها میپردازه، یعنی در واقع به این مفهوم که آیا توارث حتما باید به صورت توارث ذره‌ای باشه یا نه. ما دیدیم که داروین توارث اختلاطی رو بهش قائل بود و در واقع اینکه خصیصه های زادگان میانگینی از خصیصه های والدینشون بود و معتقد بودش که انتخاب طبیعی در یک چنین پس زمینه ای هستش که کار میکنه. مطابق با یک نگاه امروزی، انتخاب طبیعی نیازمند یک توارث ذره‌ایه. برخی از شارحین امروز داروین معتقدند که داروین نیز متوجه مشکل توارث اختلاطی شده بود و بنابراین 10 سال پس از انتشار منشأ انواع یک نظریه ذره‌ای از توارث رو ارائه داد که بهش میگفت پانجنیسیس یا همزایی. مطابق با این نظر یک دانه ها یا گرده های بسیار ریزی، یک گرانیول هایی وجود دارن که اینا از تمام بدن جمع میشن و در یاخته های جنسی نر و ماده متمرکز میشن و از اونجا هم به نسل بعد منتقل می شوند. سوال: آیا چنان که این شارحان می گویند، این داروین این نظریه رو برای پاسخ به مشکلات انتخاب طبیعی ارائه داده بود، یعنی برای پاسخ به جنکین و اینکه بتونه مشکل مخلوط شدن و کمرنگ شدن صفات سازگاری دهنده رو توضیح بده؟ لوینز نویسنده مقاله به 3 دلیل با این دسته از شارحان مخالفه. نخست این که همونطوری که فیشر هم اشاره کرده، نظریه همزایی داروین، نظریه پانجنسیسش، در مقابل توارث اختلاطی اون نبود. دانه ها یا گرانیول ها از مادر و پدر به فرزندان منتقل می شد، اما کماکان فرزند میانگین خصیصه های والدین رو داشت و در واقع گرانیول های داروین با ژن‌های مندل یکی نیستند و این عده از افراد، این شارحان، این خلط رو کردن، گویی که گرانیول‌های رو داروین به مثابه ژن‌ها داشت معرفی می‌کرد. دومیش این که خود داروین با مخلوط شدن خصیصه‌ها مشکلی نداشت. چرا؟ در قسمت قبلی گفتیم که می‌پنداشت که تنازع بسیار شدید مسئله مخلوط شدن رو حل می‌کنه، زیرا از بین زادگان اونهایی که حتی ولو اندک بهتر از بقیه باشن، اونها با هم دیگه جفتگیری میکنن و بقیه از بین میرن. و بنابراین تنازع شدید برای بقا این مشکل رو حل میکرد براش. سومین دلیلش که شاید دلیل جالبتری هم باشه نسبت به اون دوتای اول اینه که داروین چاپهای پنجم و ششم کتابش رو پس از ارائه نظریه پانجنیسیس ارائه داده بود. اما اگه شما به این چاپها نگاه کنید، تنها یک بار به این نظریه در کتاب اشاره میشه، در حالی که به نظر میرسه اگه قرار بود این نظریه بتونه مسئله توارث اختلاطی رو بخواد براش حل کنه، باید به نحو مفصلتری به این رو باز میکرد در کتابش، در حالی که این کارو نکرده. در واقع نظریه پانژنسیس داروین تنها برای توضیح علت شباهت میان زادگان و والدین ارائه شده. خب فیشر به مشکلات نظریه توارث اختلاطی اشاره میکنه. این نکاتی که فیشر بهش اشاره میکنه از دید لوینز برای بحث تکامل فرهنگی امروز بسیار نکات آموزنده‌ایه. ببینید فیشر میگه که همونطوری که فیشر گفته بود، واریانس ارث‌پذیری تقریبا هر نسلی که بگذره نصف میشه، کمتر میشه و کمتر میشه تا از بین بره در توارث اختلاطی، و زادگان باید خیلی به هم شبیه تر باشن، زیرا هر کدومشون میانگین خصوصیات والدین خودشونو دارن و هر چقدر که و این هر خواهر و برادری رو در نظر بگیرید، هر دوتا برادر دوتا خواهری رو در نظر بگیرید، هر کدومشون چون نیمی از صفات والدین خودشونو دارن باید به هم دیگه خیلی شبیه باشن. اما در واقع این مشکل دوم رو برای نظریه داروین به وجود میاره، زیرا بعد از چند نسل همه زادگان دیگه شبیه هم میشن و از بین رفتن تنوع در واقع به معنای اونه که انتخاب طبیعی دیگه نمیتونه عمل کنه. انتخاب طبیعی مگر غیر از این بود که برای اینکه بخواد عمل کنه احتیاج به تنوع داشت؟ خب مگر اینکه عللی در کار باشن که دائما بتونن خصیصه های جدید رو بیافرینن. این قسمت رو از مقاله قدری بیشتر توضیح بدم. فرض کنید ای یه خصیصه ای داره که به کار بقا و تولید بستش میاد، جفتش که بی باشه فاقد اونه. خب بچه های اونا بچه هایی به وجود میارن، سی و دی و ای. پس الان یک والد داریم که یه خصیصه مفیدی داره اسمش ایه، والد دیگه ای داریم که اون خصیصه رو نداره اسمش بیه، بچه هایی به وجود آوردن سی، دی و ای. خب اینا طبق تعریف ما از نظریه توارث اختلاطی اینا باید کمتر از ای اون خصیصه مفید داشته باشن، و دوم این که باید خیلی هم به هم شبیه باشن. خب برای اینکه خصیصه حفظ بشه باید با هم دیگه میان زادگیری کنن تا خصیصه مثبت از بین نره، زیرا اگر هر کدوم اینا با یه فرد دیگری مثل بی جفتگیری کنن که فاقد اون خصیصه است، در واقع بچه هایی به دنیا میارن که اون خصیصه باز هم کمتر میشه. اما جفتگیری آنها با یک دیگر یه مشکل جدیدی رو به وجود میاره، اون اینه که افراد خیلی شبیه هم میشن، در حالی که ما در طبیعت تنوع رو میبینیم و اصلا تنوع برای انتخاب طبیعی بسیار لازم بود. به علاوه داروین معتقد بودش که تنازع شدید برای بقا این مشکل رو تشدید هم میکنه. افرادی مانند ب اصلا کلن میمیرن و تنها کسایی باقی موندن که مقداری از اون خصیصه مثبت رو داشته باشن. و از اونجایی که داروین از ژن‌ها و موتاسیون چیزی نمیدونست، بنابراین از علل به وجود آمدن این تنوع‌ها اظهار بی اطلاعی میکرد. داروین در یه استعاره‌ای در کتابش به کار میبره که به نظرم خیلی مفیده. در اون استعاره کار معماری که از سنگ‌های کوه دیوار می‌سازه رو، یک دیوار رو داره می‌سازه، اون رو ازش استفاده می‌کنه، از این استعاره استفاده می‌کنه. میگه قطعاً این سنگ‌های متنوعی که در پای کوه افتادن یه عللی داشتن که به وجود اومدن، یه علل فیزیکی، هرچند که ما نتونیم اون علل رو ردیابی کنیم. یه قوانینی مانند قوانین جاذبه، یه قانونی، مثلا قانونی که حاکم بر سختی و شکنندگی سنگ ها باشه، اینا در کار بودن، یک همچین قوانین فیزیکی در کار بوده. به نحو مشابه داروین معتقده به وجود آمدن تنوع هم در موجودات زنده علت داره، اما انتخاب طبیعی کار اون معمار رو داره انجام میده. برای معمار مهم نیست که این سنگ ها چگونه به وجود آمدن، با چه شدت و زاویه‌ای در هنگام سقوط از کوه به هم برخورد کردن تا چنین احجامی رو بسازن، براش اینا مهم نیست. تنها معمار حواسش به اینه که سنگ های مناسب رو برای مکان های مناسب در دیوار قرار بده. انتخاب طبیعی هم کار مشابه رو انجام میده. خب برگردم سراغ خود مقاله. داروین لوینز مقاله رو ادامه میده با بحث انتخاب فرهنگی. در قسمت قبل مقاله دیدیم که اگه دو شرط برقرار باشه، یک تنازع شدیدی وجود داشته باشه و تنوع ها هم به وجود بیان، با شدت زیادی به وجود بیان، ما میتونیم از توارث اختلاطی صحبت کنیم و نه از توارث ذره‌ای و انتخاب طبیعی داشته باشیم. در واقع فیشر اینو به ما نشون داد که ما میتونیم توارث اختلاطی داشته باشیم و نه توارث ذره‌ای، مشروط بر این که تنازع شدید داشته باشیم و تنوع ها با شدت زیاد به وجود بیاد، میتونیم از انتخاب طبیعی حرف بزنیم. این اگه این جمله‌ای که میگم یعنی چی؟ یعنی این که توارث ذره‌ای یک شرط ضروری برای انتخاب طبیعی نیستش. قطعا اگه یک نگاه امروزی ما نگاه کنیم، داروین داره تکامل کار میکنه، فیشر هم داره تکامل کار میکنه و هر دوتاشون دارن از تکامل صحبت میکنن، در حالی که این هیچ کدومشون، داروین که اصلا درکی از توارث ذره‌ای نداشت، فیشر هم که تازه درکی داشت با ساختار دی ان ای اصلا آشنا نبود، چون کارهای فیشر قبل از اینکه ساختار دی ان ای پیدا بشه چاپ شده. خب البته این میدونیم که در جهان زیستی واقعا توارث ذره‌ایه، اما این که انتخاب طبیعی، امکان انتخاب طبیعی بدون توارث ذره‌ای ممکنه، این باعث میشه که ما بتونیم انتخاب طبیعی رو در سایر حیطه ها هم به کار بگیریم، از جمله کجا؟ در سطح فرهنگ. بنابراین لوینز داره در این قسمت از مقالش که مقاله‌ای در باب انتخاب طبیعیه، وسطش داره در مورد کالچرال سلکشن صحبت میکنه. برای این کار یه مثالی رو میزنه. فنون ساخت قوری رو در نظر بگیرید. این فنون طی نسل‌های متمادی یک تباری از فنون رو شکل داده که در این تبار فنون ناکارآمد حذف شدن و فنون کارآمدتر باقی مونده. نکته اینه که فنون به نحو کامل منتقل نمیشن. فنونی که یک استادکار به کار میگیره گاهی مخلوطی از فنونی که از اساتید مختلف یاد گرفته، به علاوه فنونی که خودش خلق کرده، و این نشون میده چی؟ به عبارتی فنون به شکل ذره‌ای به ارث نرسیدن. نتیجه این حرف اینه که الگوی توارث در سطح فرهنگ میتونه اختلاطی باشه و این مانعی از این نیستش که ما از تکامل در سطح فرهنگ حرف نزنیم. بیاد میاریم که شرایطی که فیشر برای تکامل با توارث اختلاطی معرفی کرد، شرایطش البته بسیار سخت بود، اینکه باید تنوعها خیلی شدید به وجود بیان، با سرعت زیاد به وجود بیان و تنازع هم خیلی شدید باشه. ریچاردسون و بوید، دو نفر از بزرگان کسایی که در حیطه تکامل فرهنگی کار کردن، اینا معتقدن که در درون هر جامعه افراد گرایش دارن که همرنگ جماعت بشن و از اکثریت پیروی کنن، همچنین یک کنترل قهارانه‌ای بر نرم ها و هنجارهای اجتماعی وجود داره که باعث میشه تنوع هایی در سطح گروه به وجود بیان که انتخاب طبیعی بتونه بر روی اونها عمل کنه. این در حالیه که تک تک افراد به ندرت به یک شکل کامل، همون جوری که نسخه برداری ژنتیکی انجام میشه، از رفتارهای یکدیگر کپی برداری میکنن. این قسمت رو بعد از اینکه این مقاله تمام بشه در مقالات دیگر از خواهم گفتش که لوینز در مدخل کالچرال اِوولوشن استنفورد در اونجا خیلی به طور کامل توضیح میده و برای اینجا دیگه توضیح اینو کاملتر نمیگم و واگذارش میکنم به اون قسمت. دو نکته رو باید در مورد کار فیشر در نظر بگیریم. اول اینکه فیشر به ما نشون داد که انتخاب طبیعی نیازمند توارث ذره‌ایه نیستش. در واقع فیشر به ما نشون نداد که انتخاب طبیعی نیازمند توارث ذره‌ایه. ضرورتی نداره که ما برای انتخاب طبیعی توارث ذره‌ای داشته باشیم. چیزی که نشون داد به ما این بودش که اگه انتخاب طبیعی میخواد عمل کنه باید نیازمند چیه؟ یه دوگانه ای رو فیشر گذاشت. یا باید توارث ذره‌ای باشه یا اگر نیستش توارث اختلاطی میتونه باشه، مشروط بر آن که تنوعها به مقدار زیاد به وجود بیان و تنازع هم زیاد باشه. دومی چیزی که به ما نشون دادش فیشر این بودش که در سطح ظاهری برای تغییر در سطح شباهت والدین و زادگان طی زمان ما میتونیم یک صورتبندی های ریاضیاتی ارائه بدیم بدون اینکه اون ساختار مادی ماده به ارث رسیده رو ازش چیزی بدونیم، چون فیشر از این چیزی نمیدونست. نتیجه اون که بدون اون که ما یک فهم دقیقی از کارکردهای انتقال فرهنگی داشته باشیم و فرایندهای دخیل درونو بدونیم میتونیم همانند فیشر عمل کنیم و این بار از تکامل فرهنگی صحبت کنیم. خب قسمت آخر مقاله به اوریجینز میپردازه. اینجا شاید بهتر باشه اوریجینز رو به جای ریشه ها، به جای اون که چگونه خصیصه ها به وجود میان، به ترجمه کنیم به پا گرفتن. خب به تعبیر گاتفری اسمیت، داروین انتخاب طبیعی رو ارائه داد تا بتونه هم توضیح سازگاری ها رو توضیح بده و هم به وجود اومدن اونها رو، اوریجین رو بخواد توضیح بده. در واقع اگه انتخاب طبیعی نمیتونست خاستگاه سازگاری ها رو توضیح بده یا پا گرفتن سازگاری ها رو توضیح بده، در واقع پروژه طبیعی سازی کامل زیست شناسی که داروین مد نظرش بود ناقص میموند. ببینید دو تا چیزو میخواد توضیح بده داروین: توضیح سازگاری ها برای اینکه یادمون بیاد، مثلا اینکه شپره های سفید از اونجایی که بر روی تنه های درخت سیاه رنگ بهتر دیده میشن بیشتر شکار میشن و بنابراین شپره های سیاه به مرور زمان افزوده میشن. این توضیحی که الان دادیم، داریم توضیح سازگاری ها رو توضیح میدیم. اما ما از انتخاب طبیعی میخوایم برای به وجود آمدن چشم هم توضیح بدیم، نه اینکه فقط بخوایم اینکه توضیح ها چگونه تغییر میکنن رو توضیح بدیم. خب مطابق نگاه امروزین، انتخاب طبیعی یه نیرویه که فراوانی برخی از خصیصه ها رو افزایش میده، اما در این وسط افرادی وجود دارن مانند نیندر، خود همین لوینز، گاتفری اسمیت و دیگران که معتقدن انتخاب طبیعی میتونه افزایش فراوانی خصیصه ها، علاوه بر این میتونه امکان ظهور سازگاری ها رو هم توضیح بده. بذارید ببینیم اول قرائت رایج چی هستش و بعد بریم سراغ این که این افراد چه چیزی رو میگن. قرائت رایج اینه: فرض کنید ما ژن‌های X و Y و Z رو داریم که این ژن‌های X و Y و Z کارکرد چشم رو میتونن بهبود ببخشن. احتمال اینکه از طریق جهش Z از Y به وجود بیاد بیش از اینه که Z از X به وجود بیاد. در واقع Y جهش پیدا کنه میتونه Z رو به وجود بیاره، X هم جهش پیدا کنه میتونه Z رو به وجود بیاره، اما احتمال این که زد از وای به وجود بیاد بیش از آن است که زد از ایکس به وجود بیاد. خب حالا یه جمعیتی از ایکس ها رو در نظر بگیریم که در این جمعیت یه جهشی رخ میده و از یه ایکس یه وای به وجود میاد. خب انتخاب طبیعی میتونه در جهت انتخاب وای عمل کنه، طی چند نسل آینده تعداد وای ها افزایش پیدا کنه. حالا ما یه جمعیتی داریم متشکل از ایکس ها و وای ها که در این جمعیت نسبت به جمعیت والد که فقط از ایکس ها تشکیل شده بود، احتمال به وجود آمدن زد افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون گفته بودیم زد ها شانس بیشتری دارن که از وای ها به وجود بیان و الان در این جمعیتی که به شما معرفی کردم نسبت به جمعیت والدی که فقط از ایکس ها بودش از وای ها هم تشکیل شده، پس بنابراین احتمال به وجود آمدن زد افزایش پیدا میکنه. و مگه نه اینکه گفته بودیم که وجود زد کارکرد چشم رو هم بهبود میبخشه. پس ما تونستیم نشون بدیم که چگونه انتخاب طبیعی میتونه به وجود آمدن یک چشم کارآمدتر رو توضیح بده. این داستان متعارفیه که در کتاب های تکامل ما میبینیم. مطابق با این روایت داستان متعارف، انتخاب طبیعی فراوانی های خصیصه رو نسبت به سایر خصیصه هایی که در عرض اون هستند افزایش میده. مطابق با این روایت، هرچه تعداد وای ها اضافه بشه احتمال به وجود آمدن زد هم اضافه میشه. طبعا انتخاب طبیعی عمدتا همین شکلی عمل میکنه. سخن لوینز و افرادی مانند گاتفری اسمیت و نیندر اینه که نه ضرورتا، میتونیم حالت های دیگه هم داشته باشیم. بذارید از حالت دیگه، حالت ممکن دیگر رو بررسی کنیم که چجوری هستش. میشه حالتی رو در نظر بگیرید که فراوانی وای نسبت به ایکس افزایش پیدا کنه، هرچند که هر دوتای ایکس ها و وای ها در واقع کاهش پیدا کنن. بذارید یه سناریو مطرح کنیم. مثلا یه جمعیتی از والد رو در نظر بگیرید که 20 تا ایکس توشه 20 تا وای. دوران سختی فرا میرسه، قحطی هستش و در نسل بعد 10 تا از وای ها میمیرن و 15 تا از ایکس ها میمیرن. در واقع چند تا باقی میمونن؟ 10 تا وای باقی مونده، 5 تا ایکس. هم ایکس ها هم وای ها کلشون کم شدن، اما درصد وای ها اضافه شده. در جمعیتی که گفتم 20 20 بود، در واقع 50 درصد وای داشتیم. در این جمعیتی که الان معرفی کردم، به ازای هر دوتا وای یه دونه ایکس داریم، یعنی 66 درصد وای هستن. در واقع درصد های ما از 50 درصد به 66 درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که هر دوی ایکس ها و وای ها کاهش پیدا کردن. گاتفری اسمیت میگه که در شرایط کمبود منابع، وقتی که تنازع شدید بشه، انتخاب طبیعی در جهت افزایش تعداد مطلق خصیصه های مطلوب، یعنی وای ها تو اینجا در این مثال یا سازگاری ها، عمل نمی کنه، بلکه تنها میتونه نسبت افراد دارای خصیصه مطلوب رو نسبت به فاقدان اون افزایش بده. به نظر میرسه به همین دلیله که داروین بر تنازع بقای مالتوسی برای پا گرفتن خصیصه های پیچیده اینقدر تاکید داشت. در حالت کمبود شدید منابع با دو وجه مخالف مواجه میشیم. از یک سو به علت کاهش تعداد وای ها احتمال به وجود آمدن زد کاهش پیدا میکنه، یعنی انتخاب طبیعی بخت کمتری برای عمل کردن داره. خب اما از سوی دیگه به علت افزایش فراوانی وای نسبت به ایکس ها، در واقع انتخاب طبیعی در کاره و داره ایکس ها رو حذف میکنه. نسبت به حالت دیگه، یعنی افزایش فراوانی ایکس ها نسبت به وای ها، بخت بیشتری برای تولید زد داره در این حالت. خب این رو از یه مقدار بیشتر توضیح بدم. نگاه کنید، اگر کمبود منابع بسیار شدید باشه، وای ها و ایکس ها هر دو به حد محو شدن نزدیک میشن و ممکنه اصلا هر دو حذف بشن، اما کدوم یکی زودتر محو میشه؟ طبیعیه که ایکس ها زودتر تعدادشون به صفر میرسه. خب به این ترتیب فرض کنید یه چند تا از وای ها باقی بمونن. به این ترتیب اگه مجددن وارد فاز فراوانی منابع بشیم، بارندگی مجددن زیاد بشه و از دوران قحطی در بیام، حالا این دفعه دیگه اصلا ایکسی وجود نداره که منابع رو بخواد مصرف کنه. در محیط جدید وای ها با سرعت بسیار زیادی میتونن تعدادشون زیاد اضافه کنن و طبعا احتمال به وجود اومدن زد حالا خیلی بالاتر میره. در واقع در محیط جدید وای ها میتونن نقش اون ایکس قدیم رو بازی کنن، زد ها میتونن نقش وای قدیم رو بازی کنن و این بار یک تیهایی به وجود بیان، احتمالا به وجود بیان، که بخوان نقش زد قدیم رو بازی کنن و داستان تکرار بشه. برای تکرار داستان قدیم باز نیازمند دوره‌های کمبود منابع شدید و تنازع‌های شدید میان زدها و وایها این دفعه هستیم، تا اینکه در یه مرحله از قحطی این دفعه وایها از بین برن و تنها زدها باقی بمونن و این دفعه شانس تولید تی در زمان وفور بعدی، بارندگی‌های بعدی اضافه بشه. اگر شما این فرایند تکراری که الان چرخه‌ای که گفتم دائما تکرار بشه، ما میتونیم از چشم‌های ساده به چشم‌های پیچیده برسیم. از نگاه داروین کافیه که اختلاف ایکس ها و وای ها وجود داشته باشه، لازم نیست که لزومن این اختلاف چشمگیر باشه. وقتی رقابت شدید باشه، اختلاف‌های بسیار جزئی هم یاری می‌رسونن. در واقع بذارید با یه مثال این رو مقاله رو تموم کنم. شما اگه به قهرمان‌های المپیک نگاه کنید، قهرمان‌های المپیک معمولاً به یک نحو بسیار جزئی از نایب قهرمان‌ها بهترن. چرا؟ به خاطر اینکه رقابت بسیار شدیده. اتمام مقاله اول.